تشکر سارون صاحب، سلام عرض میکنم و صبح همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدن در بیرون از افغانستان پناهگاه های امن دارند و در آنجا تمویل میشوند. افزایش احتمالی قربانیان آتش سوزی در شهر لندن، پلیس بریتانیا میگوید شاید تا 58 تن قربانی شده باشند. هفتونیم به وقت افغانستان است. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 28 ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 جون سال 2017 میلادی. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. سرخط ها حمله صبح امروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفته. قرار است امروز نخستین دهلیز اویی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود و اردوی سوریه آتشبس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر درها اعلان کرده است. مشروع خبرها. حمله صبح امروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفته. بر اساس گزارش ها قماندانی امنیه پکتیا هدف این حمله بوده است. در حال حاضر صدای تیراندازی در شهر گردیز شنیده می شود. با گرفتن جزئیات تازه همه را با شما در برنامه های صبح امروز رادیو آزادی شریک خواهیم ساخت. وزارت دفاع افغانستان میگه تروریسم مشکل خارجی است و باید روی حل آن در خارج از افغانستان تمرکز شود. یک مقام برجسته وزارت دفاع آمریکا که خواسته از وی نام گرفته نشود به واشنگتن اگز مایر گفته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در استراتژی آن کشور در مورد افغانستان ممکن افزایش فشارها بر پاکستان را شامل سازد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت این وزارت از اقدام آمریکا در این مورد استقبال میکند، زیرا به گفته وی گروه های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان حضور دارند و در آنجا تمویل میشوند. اما پاکستان رد میکند که گویا در قلمرو این کشور تروریستان به سر میبرند. در نتیجه حمله دیروز در قلوردوی 209 شاهین بلخ 7 سرباز آمریکایی زخمی شدند. دفتر رسانه‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک خبرنامه گفته است حمله را یک سرباز افغان انجام داده. در این خبرنامه آمده که حمله در داخل قلوردو رخ داده و در آن هیچ سرباز خارجی کشته نشده است. در ادامه گفته شده که تمامی زخمی ها به یک مرکز صحی انتقال یافتند و تحت معالجه قرار دارند. اما جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت حمله کننده لباس نیروهای افغان را به تن داشت و همچنان افزود که یک کمیسیون تحقیق خود را روی این موضوع آغاز کرده است.
میار قوای خارجی اینا را انتقال دادن، فقط برای ما راپور دادم که کشته کسی نشده، منتها همون نفری که فایل کرده او را هم زخمی ساختن.
در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته شده که آنها در مورد این حمله تحقیق میکنند. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود. آزرخ شافیزی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که نخستین محموله میوه تازه افغانستان امروز از طریق این دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد.
فعلا خود پروازا از کابل به دیلی و از دیلی به کابل خواهد بود، ولی در آینده در نظر بریم که از قندهار به امرتسر و از امرتسر به قندهار هم صورت بگیرد.
پروازهای انتقال کالاها از کابل به دهلی نو از طریق این دهلیز هوایی از فضای پاکستان عبور می کند. رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد وضعیت جغرافیایی این سه کشور گفت حکومت پاکستان بر اساس کنونسیون ژنو نمی تواند در برابر این روند مانع ایجاد کند. سفیر هند در کابل به رادیو آزادی گفت با آغاز کار این دهلیز هوایی در جهت انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور یک گام موثر دیگر برداشت. و حالا هم تحولات منطقه و جهان. اردوی سوریه آتش‌بس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر دعا اعلان کرده است. نیروهای نظامی سوریه میگویند این آتش‌بس از ساعت 12 شب 17 ماه جون به وقت محلی آغاز می شود. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است آتش‌بس از سوی اردوی سوریه برقرار شده. وزارت دفاع آمریکا در یک خبرنامه از این اقدام استقبال کرده و از جانب مقابل نیز خواسته است تا آتش‌بس را به اجرا بگذارد و در نتیجه مؤسسات امداد رسانی در شهر درعا فرصت کمک به غیر نظامیان را دریابند. مقام های ایرانی میگویند نیروهای ساحلی عربستان سعودی بر دو کشتی ماهیگیری ایران در آبهای خلیج فارس تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک ماهیگیر کشته شده است. وزارت داخله ایران میگوید مقام های عربستان سعودی ادعا کردند که این کشتی ها داخل آبهای سعودی شدند و این حادثه نوقت روز جمعه رخ داد. خبرگزاری دولتی ایران دیروز در اعلامیه گفت آنها در مورد این ادعای عربستان سعودی تحقیق میکنند و حمله بر ماهیگیران را مخالف اصول بشری میدانند. عربستان سعودی تا هنوز در این مورد تبصره ای نکرده است و در نخستین دیدار بازی های جام کنفدراسیون فوتبال در روسیه تیم ملی این کشور نیوزیلند را شکست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در شهر سن پترزبورگ در بازی تیم فوتبال کشورش با نیوزیلند شرکت کرد. تیم روسیه توانست تیم فوتبال نیوزیلند را 2-0 شکست دهد. این بازی را حدود 60,000 تن تماشا می کردند. پایان خبرها. خوش آمدید. ساعت 7:36 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این مجله خبری میزبان و همراه شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدن در بیرون از افغانستان تمویل میشوند.
باید به هر شکلی که باشه فشار وارد شوه که از حمایت تروریست‌ها جلوگیری شوه.
کریم خلیلی برای آغاز کارش به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان منتظر معرفی برنامه‌اش از سوی ریاست جمهوری است. مقامات اداره اطفائیه افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به حوادث آتش سوزی آنها به تجهیزات و افراد مسلکی بیشتر نیاز دارند. افزایش احتمالی قربانیان آتش سوزی در شهر لندن. پلیس بریتانیا میگوید شاید تا 58 تن قربانی شده باشند. در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. برخی ها در افغانستان کار شخصی را بر درس و تحصیل بیشتر ارزش می‌دهند.
والا کار شخصی خوب است، بشاره که پانتون خواندن اکثریت دوستایم است که همسنفی خودم است که مکتب خواندن پانتون خواندن حال بیکار می‌گردن.
این درنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدهند در بیرون از افغانستان پناهگاه های امن دارند و در آنجا تمویل میشوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در واکنش به گزارش های گفت که گویا در استراتژی جدید امریکا فشارهای بیشتر بر پاکستان در نظر گرفته شده است. هرچند جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا تا اکنون استراتژیش درباره جنگ افغانستان را اعلان نکرد، اما گفته می شود که او این استراتژی را در میانه های ماه جولای یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر تکمیل و بر رئیس جمهور امریکا ارائه می کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید یگانه راه حل بحران افغانستان وارد کردن فشار بر پاکستان و از بین بردن لانه های امن تروریستان و منابع مالی آنها در آنجا می باشد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت از توجه وزارت دفاع امریکا در استراتژی جدید روی این مسئله استقبال می کند.
همیشه حکومت افغانستان و وزارت دفاع افغانستان تاکید کردند که مشکل بیرون از افغانستان است. باید به هر شکلی که باشه فشار وارد شوه که از حمایت تروریست ها جلوگیری شوه. اگر این پیشنهاد افغانستان قبول میشه و یک پالیسی یا استراتژی جدیدی تدوین میشه و در او فشار بالای تروریست ها و بالای کسانی که اینا را حمایت و تمویل میکنن وارد میشن، تنها رای حل امیس و از افغانستان استقبال میکنن.
نشریه واشنگتن اگزامایر از قول یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا میگوید در استراتژی نو تمرکز روی توریستان شامل است که در پاکستان پناهگاه های امن دارند. این مقام وزارت دفاع امریکا به خاطر اینکه کار روی استراتژی جدید در مورد جنگ افغانستان ادامه دارد، به شرط افشا نکردن نامش به واشنگتن اگزامایر گفت در این استراتژی افزایش فشارها بر پاکستان در جهت سرکوب جنگجویان شبکه اقانی نیز در نظر گرفته شده است. جیمز ماتیز وزیر دفاع امریکا در هفته گذشته به کنگرس گفت استراتژی خود در باره جنگ افغانستان را تا نیمه ماه جولای امسال تکمیل و اعلان می کند. آقای ماتیز روی امکان اعزام 3,000 تا 5,000 عسکر امریکایی به افغانستان هم غور می کند. او می گوید استراتژی افغانستان تنها جنبه نظامی نداشته، بلکه برای پایان جنگ افغانستان روی صلح و مذاکره نیز تمرکز می شود. دولت مردان افغان می گویند که حکومت پاکستان در جهت از بین بردن لانه های توریستان در این کشور اقدامات لازم را انجام نداده است. اما پاکستان با این ادعای حکومت افغانستان موافق نیست و می گوید برای سرکوب شورشان از تمامی ظرفیت های خود استفاده کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:41 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کریم خلیلی برای آغاز کارش به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان منتظر معرفی برنامه‌اش از سوی ریاست جمهوری است. عباس بصیر یکی از نزدیکان آقای خلیلی با بیان این مطلب میگوید که وی نشست‌های مقدماتی را با چهره‌های زیربط و نهادهای بین المللی آغاز کرده است. در این حال ارگ ریاست جمهوری خبر می‌دهد که به زودی آقای خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان معرفی خواهد شد. نصرت پارسا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
محمد کریم خلیلی هرچند 12 روز پیش از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین شد، اما وی تا هنوز به کارش آغاز نکرده است. عباس بصیر یکی از افراد نزدیک به آقای خلیلی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جدید شورای عالی صلح برای آغاز رسمی کارش در انتظار برنامه معرفیش از سوی ریاست جمهوری است. آقای بصیر میگوید محمد کریم خلیلی در حال حاضر صحبت‌های مقدماتی را با برخی چهره‌های زیربط و نهادهای بین‌المللی آغاز کرده است.
جناب استاد خلیلی صحبت‌های مقدماتی خود را با تعدادی از شخصیت‌های زیربط داشتند و همچنین نهادهای بین‌المللی و ملی زیربط صحبت‌های مقدماتی خود داشته، ولی صحبت‌های و جلسات رسمی خود را عمدتاً تزیر رسه کردند که قرار در عقب به زودی دایر شود. در او جلسه ایشان به شکل رسمی در این سمت معرفی خواهد شد.
شورای عالی صلح پس از وفات پیر سید احمد گیلانی رئیس پیشین این شورا رئیس نداشت و پس از ماها ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 15 ماه جوزای سال روان محمد کریم خلیلی را به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین کرد. این شورا از زمان آغاز به کارش در زمان حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی تلاش هایی را برای حاضر کردن مخالفان مصالح دولت به پروسه صلح انجام داده است. طالبان تا هنوز حاضر نشدند با این شورا وارد مذاکره شوند، اما صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح خوانده می شود. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد که قرار است محمد کریم خلیلی در آینده نزدیک به عنوان رئیس شورای عالی صلح به کار آغاز کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در این باره برای دیوزادی گفت
قرار است به زودی تا یک محفل رسمی استاد محمد کریم خلیلی به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی و رسما به کار خود آغاز نمه.
اما آیا کریم خلیلی خواهد توانست شورای عالی صلح را به موفقیت برساند و آیا او گزینه مناسب در ریاست این شورا است؟ محمد فیصل سمی منشی مشران و جرگه در این باره میگوید
گروهی که جنگ میکنن اصلا اختلاف بسیار کلان مذهبی هم دارن با آقای خلیلی. بنان ما شخصیت آقای خلیلی را کاملا برش احترام داریم، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است، ولی تا جایی که فکر شده تا هنوز شورای صلح هیچ دستاورد افغانستان نداشته و در باوجود آقای خلیلی هم پیش بینی مایی است که هیچ نوع دستاورد نمی داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان چند ساعت پیش از آغاز نشست پروسه کابل، آقای خلیلی را بر ریاست شورای عالی صلح تعیین کرده بود. نشستی که در آن کشورهای شرکت کننده از تلاش‌های دولت افغانستان برای صلح با مخالفان مسلح دولت حمایت کردند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تعقیب تصامیم نشست‌های پروسه کابل قرار است در وزارت خارجه یک سکرتاریت ایجاد شود. به گفته وی به زودی تصمیم گرفته خواهد شد که نشست بعدی پروسه کابل چه وقت و در کجا برگزار خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از امید مرزبان بشنیم که در روزنامه ها و نشریه های غربی کدام مطالب در مورد افغانستان به چشم میخورند.
نشریه واشنگتن اگزماینر به استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان پرداخته و در گزارش می نویسد در این استراتژی بالای مبارزه با شورشیانی که در پاکستان مستقرند تمرکز می شود. نشریه به نقل از جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، نوشته که گفته است در استراتژی جدید واشنگتن بالای مبارزه با تروریستانی که در پاکستان پناهگاه دارند توجه خواهد شد. جیم ماتیس گفته است برای پیروزی در افغانستان هر استراتژی که عملی شود در آن باید فراتر از مرزهای این کشور فکر شود. یک مقام آمریکایی که نخواسته است از او نام برده شود به نشریه واشنگتن اگزماینر گفته است که در استراتژی جدید ایالات متحده در نظر است بالای پاکستان فشار آورده شود تا بر ضد شبکه حقانی در قلمروش اقدام کند. همین مقام میگوید که برای قانع ساختن پاکستان به این کار باید به اسلام آباد امتیازات هم داده شود. مقام های افغان و آمریکایی شبکه حقانی را مسئول حملات مرگبار در افغانستان دانسته و ادعا میکنند که این شبکه از حمایت اداره استخبارات پاکستان برخوردار است. نویسنده این گزارش واشنگتن اگزماینر همچنان به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشته است که در استراتژی جدید این کشور بالای حمایت هوایی نیروهای ناتو از نظامیان افغان نیز تاکید خواهد شد. نشریه می نویسد که وزیر دفاع آمریکا همچنان درباره فرستادن 3000 تا 5000 سرباز اضافی کشورش به افغانستان غور می کند. و اما روزنامه نیویورک تایمز به حمله انتحاری در منطقه دشت برچی شهر کابل توجه کرده. نیویورک تایمز در گزارش می نویسد که این حمله توسط دو انتحار کننده انجام شد. به نوشته روزنامه در میان 4 قربانی این رویداد، حاجی رمضان حسین زاده یک تاجر و شخصیت خیرخواه نیز شامل بود. نیویورک تایمز می نویسد حاجی حسین زاده در مسجد کشته شد که خودش ساخته بود. او مالک یک شفاخانه، مارکت و چند شرکت ساختمانی بود. نزدیکان حاجی حسین زاده به نیویورک تایمز گفتند که او یک شخص دلسوز و خیراندیش بود که یکی از بزرگان قوم هزاره در افغانستان دانسته می شد. مسئولیت حمله بر مسجد زهرا در غرب کابل را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حاجی حسین زاده یک ماه پیش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که در این عصر عمر تصاویر ما طولانی تر از عمر خود ماست.
مقامات اداره اطفائیه افغانستان میگویند به خاطر رسیدگی به حوادث آتش‌سوزی آنها به تجهیزات و افراد مسلکی بیشتر نیاز دارند. جنرال محبوب امیری، قمندان عمومی ضد حوادث اطفائیه در وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک اطفائیه در 34 ولایت کشور نمایندگی دارد، اما به دلیل نبود افراد مسلکی و تجهیزات لازم به حوادث بزرگ آتش‌سوزی درست رسیدگی کرده نمی‌تواند. جزئیات بیشتر در این گزارش که فرشته ندا از کابل فرستاده است.
مقامات اطفای افغانستان میگویند اگر نمایندگی های اطفای در ولایت کشور به صورت کامل تجهیز و افراد مسلکی در آن گماشته شود، آنان می توانند از وقوع حوادث بزرگ در کشور جلوگیری نمایند. جنرال محبوب امیری، قمندان عمومی ضد حوادث و اطفای وزارت داخلی افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنان چندین مرتبه این مشکل را با مقامات حکومتی در میان گذاشتند، اما از سوی آنان در این زمینه کدام توجه صورت نگرفته است.
34 ولایت نیاز داره به اطلاعات بیشتر، نیاز داره به مالات تجهیزات و وسایل و وسایل اطفائیه. در این دوره جلوه تمام وسایل و تجهیزات و تعمیراتی که بود هم از بین رفته بود. هزار بار پیشنهاد کردیم، چالش های خود گفتیم، مشکلات های خود گفتیم، پرسنل خود گفتیم، حتی مرکز تربیتی که از ما ایجاد شده و بسیار مشکل را فعال ساختیم. به این وقت یکل 100 نفر فارغ شدن به این افسر مسلکی، جای تقاضی ها، شهید ها، جای زخمی ها، معلولین، معیبینی که دیفعه اونا از صف معارفه خارج میشوند جای از ما را پر کنند.
جنرال امیری میگوید بانک اطفای افغانستان در 34 ولایت و 8 بندر کشور نمایندگی دارد، اما به دلیل نبود افراد مسلکی و تجهیزات لازم به حوادث بزرگ درست رسیدگی صورت نمیگیرد. جنرال امیری با اشاره به کمبود افراد مسلکی در اطفای میگوید در تمام کابل 6 استیشن اطفای است، در حالی که با در نظر داشته نفوذ شهر کابل باید استیشن پلیس اطفای در 21 ناحیه شاروالی و 21 حوزه شاروالی فعال باشد. نبود راه‌های معیاری و عدم همکاری مردم دوم در جریان ترافیک و سرک ها مشکل دیگر است که اطفایه با آن روبرو است. به گفته جنرال امیری وقت حادثه رخ می دهد مردم راه را برای اطفایه باز نمی کند، به همین دلیل اطفایه با وقت معین آن رسیدگی نمی تواند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که در تازه ترین مورد 200 دکان در اثر آتش سوزی در ولایت تخار کاملا از بین رفته است. گفته می شود که اطفایه ولایت تخار نتوانسته این آتش سوزی را خاموش سازد. اطفایه کندوز به کمک رسیده و یک جا با هم آن آتش سوزی را خاموش ساختند. با آن هم وزارت داخلی افغانستان نیز میپذیرد که مشکلات اطفایه در ولایات وجود دارد، اما میگوید که این وزارت تلاش می نماید تا تجهیزات بهتر و مدرن را در اختیار نمایندگی های اطفایه در ولایات قرار دهند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
در تعداد از ولایات تجهیزات و امکانات بهتر شده، اما متاسفانه مثل تخار که شما اشاره کردین هنوز هم در اوج عدم تجهیزات ابتدایی و یا اینکه به کمبود تجهیزات درست و مدرن ضرورت دارد. به حاضایی در مجامع بین المللی، در کنفرانس های متعدد که در وزارت داخله بوده به این پرداخته شده، توجه شده. توقعی است که ما بتانیم اینمی کمبودی ها را به زودی برطرف کنیم تا اینکه در آینده ما دچار کدام مشکل نشیم.
آقای دانش میگوید که اگر کشورهای کمک کننده در آینده نزدیک امکانات مالی را در اختیار آنان قرار دهند، آنان می توانند بسیار زود مشکلات در بخش اطفایه را حل نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 به وقت کابل و 4:21 صبح به وقت لندن است، جایی که پلیس بریتانیا اعلان کرده شمار قربانیان آتش سوزی در برج رهایشی در غرب این شهر احتمالاً 58 نفر شده باشد. استیوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شمار تایید شده کشته شده ها همچنان 30 تن است، اما پلیس با این باور است آنهایی که در شب آتش سوزی ناپدید شدند نیز باید در جمع کشته شده ها شمار شوند. در این میان صدر اعظم بریتانیا میگوید با آسیب دیدگان حادثه لندن نزدیک به 6 میلیون دلار کمک را اختصاص داده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
پلیس بریتانیا تخمین میکند که در نتیجه آتش سوزی در یک برج مسکونی در شهر لندن احتمال دارد که 58 نفر کشته شده باشد. رئیس پلیس لندن گفت تاکنون جسد 30 تن از کشته شده ها را پیدا کرده و تعداد هم تا امروز ناپدیدند. روز چهارشنبه برج مسکونی 24 منزله منطقه گرینفیل لندن آتش گرفت و به شمار زیاد مردم صدمه جانی و مالی رساند. استیوارت کاندی رئیس پلیس شهر لندن دیروز گفت از شمار رسمی تلفات این آتش سوزی تا هنوز رقمی به دست نیست، اما با گفته وی تعداد کشته شده ها امکان دارد افزایش یابد. استیوارت کاندی در ادامه گفت ارائه شمار دقیق تلفات حادثه ممکن یک هفته دیگر را در بر گیرد. در این میان تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مصاحبه گفته که حکومت با آنهایی که در نتیجه آتش سوزی صدمه مالی رسیده کمک می کند.
Now the government is making £5 million available.
حکومت تاکنون 6.5 میلیون دلار فراهم کرده که به طور اضطراری با آنهایی که نیاز به پول دارند کمک کند تا آنها برای نفقه شب روزیشان مواد خریداری کنند. صدر اعظم بریتانیا گفت در اثر این آتش سوزی یک ساختمان 24 منزله تخریب گردیده و شمار زیاد مردم بدون اینکه مال و دارایی‌هایشان را با خود بگیرند با دست خالی مجبور به فرار شدند. تریزا می به ساختمان‌های دیگر در این منطقه که با خطر مشابه روبرو آن اشاره کرده و تحقیق کنندگان را جهت بررسی برای جلوگیری از تکرار حادثه آتش سوزی موظف ساخته و به منطقه فرستاده است. رئیس پلیس شهر لندن گفت دلیل آتش سوزی تا هنوز معلوم نیست، اما آنها در این مورد تحقیق می کنند. مقام ها در لندن دیروز قسمتی از سیستم متروی شهر را نیز بستند، زیرا بیم آن می رفت که سنگریزه های ساختمان سوخته شده امکان دارد بر واگن های خط مترو اصابت کنند. کارکنان اطفائیه شهر لندن سرگرم پاککاری منطقه بوده و تلاش میکنند تا دو خط بسته شده مترو را به زودی باز کنند و بس ها نیز فعالیت عادیشان را اثر بگیرند.
این هم سرخط ها تا این لحظه. حمله صبح امروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفته. بر اساس گزارش ها قماندانی امنیه پکتیا ظاهرا هدف این حمله بوده است. در نتیجه حمله دیروز در قلوردوی 209 شاهین 7 سرباز آمریکایی زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریسم مشکل خارجی است و باید روی حل آن در خارج از افغانستان تمرکز شود. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود. اردوی سوریه آتش‌بس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر درها اعلان کرده. مقام های ایرانی میگویند نیروهای ساحلی عربستان سعودی بر دو کشتی ماهیگیری ایران در آبهای خلیج فارس تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک ماهیگیر کشته شده است. و در نخستین دیدار بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال در روسیه تیم ملی این کشور نیوزیلند را 2-0 شکست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در این مسابقه حضور داشت. تشکر که با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم علی است، یک تن از دکانداران و خوش شرنم.
علی جان چقدر مشتری دارین روزانه؟
خوب است، نسبت به من اینجا فروشات ما خوبتر است، مشتری بیشتر داریم.
کدام کدام میوه خوش که اینجا دارین بر فروش؟
بر میوه خوش، انواع میوه خوش که افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست، انواع میوه ها از اگرش که بخوای است.
زیادتر اینا از افغانستان هستن یا ای که از بیرون هم وارد میکنین؟
اکثریت از میوه های افغانی است، بعضی میوه هایی که اینجا البته کمبود است از خارج می، مثلا پسته است از ایران می، دیگه چقدر از خارج نمی، کلش افغانی است.
خودت چطور در زندگی انتخاب کردی که فروشنده میوه خشک باشی؟
والا زندگی زیاد آدم بعدا یک کسب یک کار می داشت، ما کسب کار می نمیدید.
مکتب خواندی؟
مکتب خواندم بالا.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
چرا ادامهش ندادی باز؟
والا کار شخصی خوب است، بشاره که پانتون خواندن اکثریت دوستایم است که هم صنفه خودم است که مکتب خواندن پانتون خواندن حال بیکار میگردن. به خاطر که در این دولت انواع رشوه و رشوه بازی است، کسی که شناخت داشته باشه خونه یک جای کار پیدا میتونه، اگه نداشته باشه اما تو مانده در کنج خانه.
برای بهبود و پاکی محیط زیست چی فکر میکنی و چی نظر داری؟
آلودگی آب و هوا کس کلش از سر نیکوچه هایی که پخته نشده خامه است، سرک هایی که خامه است از این با وجود میاد. اول کوشش کنن باید می سرک ها و کوچه ها رو پخته بسنن، انشالله که آب و هوای داره صافتر میشه و این موتر هایی که ماشین ها جواره داره زیادتر آوار آلوده میسازه. از ترافیک خواهش میکنم که اینما را جلوش بگیره.
بسیار زیاد تشکر و موفق باشید.
از شما هم تشکر.
سپاس از شما هم که با رادیو آزادی هستید. قرار است ایالات متحده آمریکا هزاران سرباز نظامی به افغانستان بفرستد. با آنکه شمار آنها تا هنوز دقیق نشده، اما برخی مقام‌های آمریکایی اشاره به این دارند که شاید تا 4000 نظامی آن کشور در آینده وارد افغانستان شوند. باورمندی شهروندان افغانستان از این اقدام چیست؟ آنها چی خواست از این نیروها دارند؟ بشنویم اظهارات شمار از باشنده های کابل را.
به نام خدا پروانه هستم، مسئله رشته حقوق علوم سیاسی. به نظر ما ای که آمریکا میخواین نیرو در داخل کشور ما بیاره و یکی کمک باشه به خاطر نیروهای امنیتی خود ما، فکر میکنم این کار درست است، ولی تا ای که اونا بیاین امرو کمک کنن این خوب میباشه که سربازای خود ما رو تمرین بتن، تعلیم بتن، سربازای خود ما رو به یک جای برسونه تا که سربازای خود ما بتن از وطن خود دفاع کنه، تا ای که یک کشور بیگانه بیاین و از وطن ما دفاع کنه.
نامم عبدالقادر از ولایت لغمان. همی 4000 نفر گرایی میکنه افغانستان، همی 4000 که سرزوان مصرف میگم مصرف سر ملی اردو کنه، سر امنیت کنه، سر پلیس کنه، از واقعا یا خوب جنگ میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسمم هارون است، یک تن از مسئولین پانتون کابل. حالات اینطوری است که اگر قوای خارجی نباشن شاید ما بین خود با یک دیگه خود بجنگیم، و اگر لیدرشپ قوای خارجی نباشن شاید هم نتانیم داعش و طالب شکست داده بتانیم.
نام من نعمت گل است، از ولایت کاپیسا. چی امریکا یک چیزه که دلش بسوزه هم افغانستان جور کنه هر رقم جور میکنه، اگر دلش خرابی باشه هیچ وقت او جور نمیکنه. اگر جور کنه خوب است بیا، اگر جور نمیکنه خراب میکنه، از او کنه بخنه بیا خوب است.
نظریات شما را از باشنده های کابل بود. تشکر از همراهی هر یکتان با من جاوید نعیمی و همکاران.